قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا حجة الله في بلاده. عجل الله فرجك وسهل فرجك وكفر أنصارك وقرب زمانك. يا مولاي يا بقية الله في أرضه، أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إلي بشكوه المرتسى إمام زمان عليه السلام يك صلوات وفرس.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شب آخری مجلس همون که بعدی دیدم دیشب، خدا هم الحمدلله رب العالمین به من توفیق داد، یه بحثی رو که در سالهای اخیر خیلی مطرح شده این برانور هم خیلی شما شنیدید، که البته این بحث دامنش خیلی وسیع و جالبم هست، همون اول بحث بگم داستان هیچ ارتباطی به امام حسین نداشته، ولی اشتباه یه عده‌ای آمدن یک روایتی که مال امام صادق علیه السلام بوده، چون کنیه امام صادق علیه السلام ابو عبدالله به اشتباه این کنیه رو گرفتم که حضرت امام حسین هم ابو عبدالله، پس اومدن این روایت رو امام حسین نسبت دادن، در حالی که روایتی که موضوع نزاع مال امام صادق علیه السلام، لذا هم اول بحث ماجرا ارتباطی به امام حسین پیدا نمی‌کنه. ولی از اونجایی که در سایت ها این جوابی که الان من دادم رو همه دادن، اما اول خواستن صورت مسئله رو پاک کنن، گفتن آقا این رابطه به امام حسین نداره. و بعد حالا یه داستان دیگه ای رو که در کتاب سفینة البحار مرحوم عاشق عباس قمی وجود داشته رو اون رو برداشتن، در حقیقت کلیشه اون رو که یه بیانی داشته که این حرف مال مثلا خلیفه دوم رو آوردن به عنوان جواب گذاشتن و خلاصه جواب رو و در حقیقت سؤال رو یه جوری در هم قاطی کردن، گفتن ما شبهه رو جواب دادیم. اصل ماجرا این است که یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام در کتب روایی ما هم نقل شده، البته این روایت به سه شکل مطرح شده، ولی یک شکلش که خلاصه به ما فارس ها ارتباط پیدا میکنه خیلی برای ایرانی جماعت حساسیت برانگیز شده و در حقیقت در سایت ها هم خواستن از این مسئله استفاده کنن که امام حسین یا به تعبیر دیگر حضرت علی علیه السلام، به تعبیر دیگر ائمه علیهم السلام با نژاد فارس مسئله دارن. و از نژاد ایرانی بدش هم میآید. و لذا در روایات گفتند که شیعتون العرب و عدوون العجم، شیعیان ما عربند و دشمنان ما عجمند. لذا از این همین روایت به همین کوتاهی که حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است در سایت آورد. البته اولین باری که این بحث رو مطرح کردن، مدرک این روایت از خود بهار ندارن، از سفینت البهار مرحوم شیخ عباس قومی. شما میدونید شیخ عباس قومی بر مبنای یک لغات بهار، نه لغات لفظی، لغات موضوعی بهار، یک به اصطلاح در حقیقت قاموسی درست کرده که تو اون قاموس شما میرید به اون موضوع مراجعه میکنید، ایشون شرح کرده در کجاهای بهار این موضوع در روش گفته شده. یه جاهایی هم خود بزرگوار عاشق عباس قومی شروع کرده توضیحاتی را در مورد اون روایت و روایات مختلفی که وارد شده توضیحاتی داده. خیلی خود سفینه البهار کتاب مفیدی است. بعدها عاشق علی نمازی شاهرودی رحمت الله علیه یه مستدرکی درست کردن بر سفینه البهار، یعنی سفینه البهار رو تکمیلش کردن، که این مستدرک 7 جلدی بود و پسر ایشون عاشق علی نمازی فوت کردن، پسر ایشون مستدرک رو تکمیل کردن. الان مستدرک در 10 جلد چاپ شده. 10 جلدی یعنی سفینه البهاری که قبلا چاپ شده بود در 1 جلد، بعد شد 2 جلدی، بعد خدمت شما از این مستدرک بهش اضافه شد 7 جلدی، الان 10 جلدش موجوده. خیلی هم مفیده، یعنی خود مستدرک، خود کتاب مستدرک یه فردی تبرع کنه کلی مطلب دستش میاد. خیلی کتاب خوبیست و ارزشمندیست. در سفینه البهار این روایت از امام صادق گفته شده. اون آقایی که مراجعه کرده به سفینه البهار و این رو دیده، فکر کرده ابو عبدالله منظور امام حسین، گفته نگاه کن ببینه امام حسینی که شما ایرانی ها دارید برش خودتون رو میکشید فلان حرفا، گفته اصلا دشمنان ما این ایرانی ها هستند و اینو توی اینترنت زده. کسانی که مدن به جواب دادن بلگیری کردن، خلاصه که آقا تو بی سواد نفهم فلان حرفا. این ابو عبدالله اولا امام صادق امام حسین است. بعدش هم جوابش در همون جسته اون کلیشه نگاه کن که مرحوم عاشق عباس زیرش گفته که این تفکر تفکر عمری بوده و فلان حرفا و چند تا داستان اینطوری قاطی کرده. ما نه، میخوایم امروز با عزتون این چند تا روایت رو خوب برای شما بررسی کنیم. این اصلا ماجرای واقعا چیه و قضیه این روایات رو خلاصه حل و فصلش بکنیم. امید خداوند متعال و یاری امام زمان علیه السلام بتوانم این بحث رو برای شما روشن کنم. اصل بحث این است، 3 تا روایت. روایت اول میگوید که شیعیان ما عربند و دشمنان ما اعرابند. اعراب یعنی بادیه نشینان در زبان عربی. قرآن هم به کار میبره، میگه الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب منظور بادیه نشینان. این بادیه نشینان عرب در گذشته روزگار واقعا اکثرشون، اکثر که دارم صحبت میکنم، اینا راهزن بودند و به شغل شریف راهزنی مشغول بودند. در زمان جاهلیت اینها اگر راهزن هم نبودند به اصطلاح لطف میکردند، پول میگرفتند از قبائل سطح بالاتر و راهزنی رو میذاشتن کنار. یعنی چی؟ یعنی قریش چون کالاهایی را از یمن و از طرف شامات به طرف عراق میبردند برای موسم حج قبل از اسلام، چون حج میدونید مراسم ابراهیمی است، در بین مردم این حج باقی بوده ولی حج رو تحریفش کردن، بت پرستیش کردن، حج ابراهیمی رو تبدیل کردن به حج بت پرستی. این جریان حجی که آمده بود اینها مالی درآمد و کسب و کارشون بود. یعنی مکه بر مبنای این حج ابراهیمی کلی درآمد برای مردمانش ایجاد شده بود و هنوز هم هست و همینطور هم خواهد بود. خدا این چنین قرار داده است. لذا خدمت شما عرض کنم که اینا کاله هاشو می آوردن به این قبایل بادیه، پول میدادن که آقا این کالای ما رو نزنید. کم کم بعضی از این قبایل بادیه رو بهشون پول اضافه تر دادن که آقا نه تنها این کاروان رو نزنید، راهزنی نکنید، بلکه از این کاروان ما که داره رد میشه از پیشون محافظت کنید. یه وقتش به تو پول میدن، میگن که آقا تو دیگه به این کالا کار نداشته باش، کشی کنار، یکی دیگه میاد راهزنی میکنه. یه پول اضافه تر دادن که آقا تو یه فرد مسلح درست کن، این مسلح ها بیان به اصطلاح جلوی حمله کاربن های دیگر بگیر. این مطلبی که دارم میگم خیلی در اصطلاح جامعه شناسی عرب پیش از اسلام و بعد از اسلام خیلی مهمه که عرب چگونه فکر میکردن و اینکه پیغمبر اسلام، این عربی که درآمدش از راهزنی در میاد و قبیله به اصطلاح حرکت میکند برای چپاول کردن یا دفاع کردن، این فکر تو مغزش نیست که حالا این حق ناحق، میگه چون قبیله چنین گفت. به تعبیر یکی از علما این لفظ رو خیلی جالب از تاریخ درآورده، انصر اخاك ولو کان ظالما، برادرت رو یاری کن حتی اگر ظلم باشه. میرفتن به خلاص چپاول میکرد. پیامبر آمد اینا رو خلاص صدرشون نشون داد، اینها رو از این بادیه نشینی اوورد تبدیلشون کرد به انسانهای مسلمانی که ایمان دارن. بعضی از اینها واقعا ایمان خیلی عجیبی هم پیدا کردن، بریده اسلمی از اینهاست که اینها ایمان عجیبی پیدا کردن و بعداً به اصطلاح ولایت مدار شدن به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و کلی به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که ایمان قوی پیدا کردن. قرآن میگه این اعراب با این نوع تفکر که بسیار جاهلانه است، اشد و کفرن و نفاقا و اشدر، خیلی کافرند، خیلی منافقند و یه چیزی هم سزاوارتر بالاترش هم هستند که خلاصه این همچین کاری رو دارن انجام میدن. البته خدا بعد تعریف میکنه، میگه و بعضی از این اعراب در آیه بعد از روی توبه است که بعضیشون ایمان آوردن، انفاق میکنن در راه خدا، بلکه انفاقی که میکنن برای قربات رسول و قرباتی که به سوی خدا پیدا میکنه میرن این کار انجام میدن و خیلی ازشون تعریف میکنن. روایت ببینید پس چی میگه؟ میگه شیعتون العرب و عدوان العرب. روایت دیگر هستش که شیعتون العرب و عدوان نخیر، یه اصطلاحیست، اصطلاحی آدم رفته نخیر نه ار روم، رومند، اما یه چیزی داره قبلش به اصطلاح حالی آدم رفته به اصطلاح این گروه دومند. گروه دوم چی هستن؟ روم، رومی ها، حالا اسمش بذارید اروپایی ها فلان. اون زمان روم از شامات و نمیدونم بیزانس و غربی و فلان شرقی و بعد روم اروپایی و فلان حرفا که به عنوان روم گفته میشه. بعد یادتون باشه فرنگ آن زمان روم بود. روایت دوم اینه. روایت سوم این است که شیعتون العرب، هر صدا عرب ها حواستون هست، و عدوان العجم. خب شما میخواید جواب بدید که آه این چیه؟ آیا واقعا یعنی همه شیعیانه اصطلاح ائمه علیهم السلام همشون عربن به مفهوم نژاد عرب؟ خب ما کلی شیعه غیر عرب داریم، اینا رو چیکارشون کنیم؟ علامه مجلسی که خودش این روایت رو نقل کرده زیرش این بیان داره که عرب ممدوح داریم، عرب غیر ممدوح داریم. بعد شما برید تو روایات نگاه کنید چقدر به عرب خلاص بد گفته شده تو روایات. این روایت رو اگه بخواییم معنی بکنیم متوجه به سایر روایت چگونه باید معنی کنیم؟ اینم به شما بگم، یه دیگه از کارشناسان حوزوی توی به اصطلاح جاهای مختلف که خواستن به این مسئله پاسخ بدن گفتن این روایت روایت ضعیفیه، خود راوی راوی خوبیه، اما کسانی که این روایت رو نقل کردن از آن راوی خوب آدم های ضعیفی هستند، بعضیشون مجهول هستند در تاریخ، لذا روایت ضعیفه، سندن ضعیفه، و چون ضعیفه ما میزنیمش کنار غرض فقهی. ادلاز فقهی به این روایت اعتنا نمیشود. اما من با وجود این که به این روایت اعتنایی صورت نمیگیره و ادلاز فقهی قابل قبول نیست، با عزتون میخوام نه، این روایت میخوام بررسیش کنم و واقعا میخوام در حقیقت جهات مختلف این روایت رو خدمت شما توضیح بدم. خواهش میکنم به این نکاتی که میگم دقت بفرمایید. یه صلوات رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
علوج روم، بله، باریکلا علوج. ببینید این علوج، علج، این اصطلاح اصطلاحی است که اولین بار عمر درباره ایرانی ها به کار برد. همین جنگ آمریکایی که حمله می‌کردند، وزیر ارتباطات عراق، ما در اون زمان وقتی که آمریکا حمله کرد در دبی بودیم، خب هر روز پخش مستقیم می‌کردن این وزیر ارتباطات عراق اون موقع استوشن یاد رفت، اگه کسی یادش میاد بگه خدمت شما صحیح میاد تو تلویزیون و آمریکایی به بغداد رسیده بودن، این با کمال پررویی تو بغداد رو بسپرین بود، من تو بغدادم، ببینید هیچ کسی تو نیست فلان، سعی صحاف رو کرد که خلاصه ما یه جوک شده بود حرفای صحاف. جالب، آمریکایی ها دوربین سی ان ان نشون میده تو بغدادم کاملا، این میگفتش که من تو بغدادم اون تیم که واسه فلان حرفو باشم در رفتم الان تو ابوظبی زندگی میکنم. بعد این اصطلاح علوج رو به کار برد، گفت علوج الامریکان. از این سوال کردن علوج چیه؟ گفت این اصطلاحی است که سیدنا عمر در مورد فارس ها به کار گرفت. من همون اصطلاح از سیدنا عمر گرفتم، در آمریکا به کار گرفتم. اگه دیدی که کتاب لغت هم برای علج نمیدونن واقعا آیا ریشه عربی داره یا ریشه غیر عربی، منظور از علج به نظر اینطوری میسته انسان های موذی که در یک کاری به اصطلاح اینقدر داخل میشن و انگوش میزنن تا خرابش کنن. در حقیقت عمر با کلمه علوج میخواست بگه فارسا این تیپی هم. چون عمر به شدت روحیه ضد ایرانی داشت و واقعا روحیه با عقده نسبت به ایرانی ها نگاه میکرد. عجیب هم هست، توی تاریخ نقل شده هنگام که اسرای ایرانی را میآورند، آقایون من مدرکش رو به شما بدم، خیلی برای شما مدرک جالب شاید باشه، وقتی که به اصطلاح میارن اینها رو به مدینه، عمر تصمیم میگیره همه ایرانی ها را، مردانشان را به غلامی بگیره و زنانشان را به اصطلاح به تملک مسلمان ها در بیاره. خیلی عجیبه اینجا. تو این روایت میگوید امیرالمومنین با همش مخالفت کرد و اعلام کرد اینها انسان های شریفی هستند و لذا امیرالمومنین از مسلمان ها خواست که بیاید و حق شما، حق دارید توی این کلیسا، اینا رو به من بدید. لذا عده‌ای از مسلمان ها بلند شدن و گفتن ما حقی که نسبت به این کلیسا داریم رو به امیرالمومنین سپردیم. عمر احساس کرد بوی توطئه می آید، ناراحت شد. اینو سنی هم نقل کردن، اینو که دارم به شما میگم، ناراحت شد و هنگامی که ناراحت شد و اعلام کرد که کسی حق نداره این کار بکنه، عده‌ای باز به لجبازی عمر جرأت پیدا کردن، بلند شدن و گفتن نه، ما این حق رو به علی بن ابی طالب دادیم. عمر دید دیگه اوضاع خیلی خراب شده و علی علیه السلام عرض کرد که میخوای چی کار بکنی؟ ببینید قال فیهی فی احوال به اصطلاح، ببخشید این روایت رو بخونم واسهتون، در کافی جلد 5 باب 15 صفحه 107. حضرت علی فرمودن که همه اینها را به اصطلاح چون علاقمند به اسلام شدن و اسلام را پسندیدند، اینها به اصطلاح آزاد باشند، ولی عمر زیر بار ندارد، گفت اینها موالی هستند، ایرانی هستند و حق ندارند که به اصطلاح مثل یک عرب مسلمان باشون رفتار بشه. ولی امیرالمومنین اصرار کردن آزاد شدند، بسیاری از اینها آزاد شدند. و از بردگی اومدن بیرون. ولی خب بیچاره پول نداشتن، اسیرشون گرفتن برداشته بودن ارده بودن مدینه، بعضیشون هم مسلمان شدن تو مدینه زندگی میکردن، مجبور شدن برن کارگری بکنن. لذا کارگر ارزان قیمت در اون زمان همین موالیان بودن، اسمشون موالی. چقدر روایت بیارم واسه شما، خدا شاهد خیلی زیاده. ببین تو بسایشی همین جلد 17 که من درک دادم، ایرانی ها کار میکردن تو مدینه، بعد در زمان امیرالمومنین عده ای از عرب ها میادن پیش حضرت علی علیه السلام، چون تو زمان عمر و عثمان این رفتار رو داشتن، میان پیش حضرت علی شکایت کردن که چی؟ شکایت اینه که یا علی، سهمی که به اصطلاح به ایرانی ها میدن با ما مساویه. حضرت جواب میدن که من در دین ابراهیم و اسماعیل و پیامبر اکرم ندیدم که بین مسلمان ها تفاوتی قائل بشوند. خیلی عجیبه واقعا رفتارم، من ندیدم بین اینها رفتاری به اصطلاح دوگانه صورت بگیرد. حتی توی یه روایت دیگه هستش که امام نامه می نویسن به عمار یاسر و ابوالتیهان، چون می دونن حضرت علی اومدن به کوفه، عمار یاسر و ابوالتیهان رو مشترکاً گذاشتن تو مدینه، مشترکاً هیچ اختلافی هم با هم پیدا می کردن، دوتا والی برای یک شهر با هم دیگه همکاری می کردن، مدینه رو اداره می کردن. نامه می فرستن به حضرت علی علیه السلام که اینها برداشتن سهم ایرانیای موالی رو با مسلمان ها مساوی تقسیم کردن. شکایت کردن به حضرت علی علیه السلام، حضرت فرمودن کار کاملا درستی انجام دادن، چون من بین مسلمان ها تفاوتی قائل نمی شود. یعنی برای اولین بار ایرانی ها دیدن ای بابا عدالت پیغمبر چی بوده. چه بسا در زمان عمر به اینا فهمونده بودن که زمان پیغمبر ما همین تیپی بودیم، عرب بر عجم. تو روایت دیگه داریم که یک فردی میاد به امام اعتراض میکنه که من شنیدم که شما به یکی از افراد گفتید که تو میتوانی به اصطلاح یک زن ایرانی بگیری. یعنی یه عرب زن ایرانی بگیره، اینو تو زمان عمر هم اجازه میدن یک زن ایرانی بخواد مرد عرب بگیرتش، اشکالی نداشت. اما بالعکس قوقایی به پا میشد. امیرالمومنین گفته بودن اشکالی نداره، اومده بودن به عنوان شکایت که امیرالمومنین چی وضعیه، زمان عمر این کار ما ممنوع بود. حضرت فرمودن چه تفاوت، همه تو مسلمانی. ببینید این نوع روایات رو علامه مجلسی دیده. بعد چطوری یهو امام صادق علیه السلام بگویند که شیعتون العرب و به اصطلاح عدوان العجم یا الروم یا علی بدارم العرب البادیه، این معنی پیدا نمیکنه. چون این همه روایات اینوری داریم، حکم فقهی داریم هیچ تفاوتی بین این دوتا که نیست، هیچی. بلکه دوستان یه سری روایاتی داریم خلاف این مطلب. مثال روایت سلمان رو دیگه همه شما شنیدید که پیغمبر اکرم دست روی به اصطلاح دوش سلمان میذارن، میگن از این ایمان خلاصه رویش پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه. اگر ایمان قوم این اگر ایمان در ثریا باشه، اینها میرن ایمان رو در اونجا جستجو میکنن. یا روایاتی که درباره ظهور حضرت مهدیه، ما اصلا روایات داریم که ویل للعرب من شر قد اقترب، این معروف در روایات ما، وای بر عرب از شری که داره بهشون نزدیک میشه. بعد از امام سوال میکنن منظور چیه، حضرت میفرمایند بذار حضرت مهدی بیام. با کسی که در میافتن و خلاصه بلایی بر سرشون میارن کیا هستن؟ عرب و قریش. قریش که به اصطلاح قومی است که آقایون دیگه به هر حال همه احکام رو در شأن او خلاصه درست کرده بودن و فلان حرفا، و واقعا قبیله است که خدا برگزیدته، چون پیغمبر از قبیله قریش بوده، از قریش بوده، یعنی قبیله نه یعنی از گروه قریش بوده است و خلاصه از شاخه بنی هاشم بوده، خدا اینها رو عزت داده. با همه این مقامات داریم که حضرت مهدی علیه السلام که ظهور بکنن، وای بر آنها. چرا؟ چون حضرت مهدی علیه السلام خلاصه حساب کتاب های همه سالها و ظلم هایی که اینا انجام دادن رو میخواد باشون به صورت تسویه حساب کنه. در این حال داریم همین گروه عرب و همین گروه قریش که از مخالفین هستن، یعنی از سنی ها هستن، تا آخرین نفس در مقابل در مقابل حضرت مهدی علیه السلام مقاومت میکنن. تو روایت برید نگاه کنید، دو تا گروه تا آخرین خلاصه نفسشون جلوی حضرت مهدی میستن. یکی یهودی ها هستن، یکی سنی ها. کدام سنی ها داریم میبینیم؟
یعنی یه سنی متعصب خلاصه که هیچ حرفی رو نمیخواد بفهمه، دشمنی دارد، در بسرا وجودش دشمنی با آل علی و علی علیه السلام نهفته است. این افراد تا آخر میستن. خب ما این همه روایات داریم در مورد عرب و نژاد عرب، روایات فراوانی داریم در مورد این که اساساً به اصطلاح همه انسان‌ها فقط ایمان برای ما مهمه. ان اقربكم عند الله اتقاكم، قبائل و شعوب هستید. اون روایات معروف پیغمبر اکرم است که سیاه سفید ملت‌های گوناگون همه اینها مانند به اصطلاح اون چه شانه‌های دندانه‌های شانه هستند، همه مساوی، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. اون روایت چی میگه؟ پس این روایت چی میگه؟ یادتون باشه یه فقیه وقتی میاد نگاه میکنه میبینه که یه روایاتی با روایت دیگه معارضت داره، باید یه جوری حل فصل کنه قضیه رو. یا بگه این روایت همینی که الان گفتم به شما، که بعضی اومدن گفتن این روایاتی که میگه شیعه ما عربند و دشمنان ما عجم هستن، این روایت ضعیفه، کارشو ساخته، تموم شد رفته. یا نه، ما باید بگیم یه معنایی بایستی برای این روایت جستجو کنیم، منظور این روایات چیه؟ واقعا این روایات میخواهد چه چیزی را بگوید؟ اگر قرار باشه، ببینید باز دارم تکرار میکنم دوستان عزیز توجه داشته باشن، اگر قرار باشه که همه دوستان عرب باشن، این همه روایت بر ضد اعراب وجود داره. چرا اینطوری؟ چرا قضیه به این ترتیب بیان میشود؟ این که منظور از این عرب کیست و این عجمی که دشمن اهل بیت است، یا این رومی که به اصطلاح به قول ایشون علوج روم هستند، اینا کیا هستند؟ یا اعراب بادیه؟ خیلی جالبه، اعراب من چون یه روایتش اینه دیگه، و عدوان الاعراب، یعنی این عرب های بادیه دشمنان ما هستند. این مفهومش آیا داره به یه نژاد خاصی اشاره می کند؟ گوش بدین، داره به نژاد خاصی اشاره میکنن، داره یه ملیت خاصی رو هم مورد حمله قرار میده، یا نه یه چیزی در اون ملیت، در اون نژاد به عنوان به مثابه سمبل وجود داره، امام داره به اون مسئله میتازه. خوب دقت کنید، برای اینکه بحث روشن بشه سه چهار تا نکته رو اجازه بدید من به عنوان تذکر بگم، اگر که شب آخرم هست به هر حال یه مقداری بحثم طول بکشه، الزام دارم این بحث رو حتما براتون جا بدم، چون شبهش دیگه مطرح شد دیگه باید تا آخرش برم. ببینید دوستان، اولا این نکته رو در نظر داشته باشید، زبانها در بین بشر اینطوری که دارن در زبان شناسی میگن گوتری و همینطوری که انسانها با همدیگر گفتگو کردن نیست، یا مثل اون چیزی که به اصطلاح حتی کتاب یهودی ها، چون تورات و انجیل تحریف شده است، این تحریفات بشره، بشر این کتاب ها، یعنی کتاب تورات انجیل فعلی واقعا رنگ بوی خداییش خیلی اندک شده، بعضی از چیزها رو آدم تو لابلاش پیدا میکنه، وگرنه اکثر کتاب 95% 98% کتاب حرفای باطل خیلی فراوان داره. توی این کتاب تورات اینطوریست که یه روز نمرود با به اصطلاح با وزیرش، حالا اسمش یادم رفته، میرن بالا یه برجی که درست کرده بوده نمرود، میگه من با خدایی که به اصطلاح ابراهیم میگه کار دارم، ببینم چی میخواد بگه. بعد توی تورات نوشته، واقعا به شکل مسخره هم هست، خدا هم اون روز اومده بوده به طرف زمین، انگار که خداوند متعال مکان داره فلان داره، از اونجا از آسمان ها اومده بوده به طرف زمین. میبینه که نمرود رو میبینه، نمرود هم عصبانی میشه که خلاصه از این با آسمان هر چی نگاه میکنه میبینه خدا رو میبینه، به این به اصطلاح کسی که بغل دستش بوده میگه یه تیر بده به من، تیر رو برمیداره شلیک میکنه به طرف آسمان. خدا خشمگین میشه، یک طوفانی از اون بالا، یه رعد و برق طوفان شدیدی میندازه، وقتی افراد این رعد و برق رو میخورن همشون قش میکنن میافتن زمین، وقتی از خواب بلند میشن، از این بیهوشی بلند میشن، هر کدومشون یه زبانی صحبت میکردن. لذا از دیدگاه تورات علت به وجود آمدن زبان‌های مختلف چیه؟ اون خلاصه ضربه مغزی بوده که از اون برد و برد بر کله هر یک انسانی رخ داده. خدا در حقیقت این ماجرا رو داده. ببینید حواستون باشید، نه این حرف درسته که اساساً همه به اصطلاح زبان ها به این ترتیب درست شده، نه به این ترتیب است که ما برگردیم بگیم زبان ها اینطوری است که نه، انسان ها در اثر مرور زمان گویش های مختلف ایجاد شده، این همه زبان درست شده. آیون حضرت آدم هنگامی که خداوند متعال او را آفرید، در یه سن سالی او را آفرید، به صورت بچه نبود که توی بحیم مادر رشد کنه گیر بیرون و بعد نمیدونم شیر بخوره کم کم رشد پیدا کنه، نه، در یک مقطع سنی، حالا 33 سال، توی همچین مقطع سنی حضرت آدم آفریده شد. یعنی قد قیافش به این اندازه بود، البته به اصطلاح انسان بالغ کامل بود. به این حضرت آدم زبانی الهام شد، زبانی الهام شد، حرف میزد، لذا این زبانی که به او الهام شد به با بچه‌هاش هم صحبت می‌کرد، این بچه‌هاش هم این زبان یاد گرفتن. بعد ذره ذره انبیای بعدی آمدن، حضرت ادریس که اسم دیگه‌اش از اخنوخ، خدمت شما، حضرت شیس، البته حضرت شیس اول بود، جانشین حضرت آدم بود، اول حابیل جانشین حضرت آدم بود، قابیل، حابیل رو به خاطر اینکه به اصطلاح خداوند متعال قابیل رو انتخاب کرد عصبانی شد، حابیل رو انتخاب کرد، قابیل حابیل را کشت. یادتون باشه این حرفای چرند و پرندای سنی ها و یهودی ها رو باور نکنید، این دو تا خواهرها میخواستن زبدری ازدواج بکنند و خدمت شما عرض کردم این خواهر من زیباتره، چرا اون به اصطلاح خوشگله رو بگیره ما زشته رو بگیریم، بعد عصبانی شد برادرش رو کشت. این حرفا نیست، تو روایات مسلم شیعه این است که دعوای حابیل و قابیل، دعوای حتی حابیل با قابیل هم بود، قابیل با حابیل این بود، طبق معمول حسد ورزید قابیل، چرا خداوند متعال حابیل رو انتخاب کرده به وصایت بعد از حضرت آدم به من انتخاب نکرده. با این وجود از خداوند متعال اعتراض خودش رو به آدم اعلام کرد، آدم هم به خدا گفت خدایا چه دستور می‌فرمایید؟ خداوند متعال وحی کرد که حابیل و قابیل قربان تقدیم بکنن، یه معجزه‌ای به صورت معجزه‌ای نشان بدهد به قابیل که واقعا این کارو آدم پارتی بازی نکرده، خدا انتخاب کرده. لذا قابیل رفت بهترین گوسفند، چون به اصطلاح گوسفند چران بود در حقیقت، چوپان بود، ورداشت بهترین گوسفند خودشو ورداشت گذاشت بالای تپه، قابیل کشاورز بود، رفت گندیده‌ترین، واقعا تو روایتمون است، بدترین گندم های خودش را انتخاب کرد گذاشت بالای اونجا، آتشی از آسمان آمد و تقبل کرد، یعنی پذیرفت قربان حابیل را و رد کرد قربان حابیل را. من شما عرض کنم که خاطر بیتی شد شما آخری سربوله ای داری بینید، خدمت شما عرض کنم که لذا قبول نکرد قربان قابیل را، قابیل عصبانی شد برادرش رو کشت. یعنی اولین قربانی در راه خدا، حجت خدا، حابیل بود که کشته شد. در راه چی؟ در راه ایمانش. اولین قتلی که صورت گرفت از اینجا بود. آدم زنده بود که حابیل کشته شد و قابیل تسلط پیدا کرد، رعب ایجاد کرد، لذا فرزندان دیگر آدم مانند شیس که نام دیگرش احتمالاً هبت اللهه، بعضی میگن هبت الله غیر از شیس است، بعضی میگن با هم یکی بودن، خلاصه میشه جانشین به اصطلاح حضرت آدم. البته دیگه حضرت آدم اینجا به صورت تقیه‌وار رفتار میکرد، حضرت آدم از دنیا رفت، شیس نتوانست به اصطلاح چیزی را بیان بکنه، در حقیقت حجت خدا بود ولی حجت صامت خدا بود، حالا داستانش مفصله. بعد خدا زبانهای مختلفی را الهام کرد به انبیا، زبان سوریانی حضرت نوح باش صحبت میکرد که بعدا شد زبان آرامی یا آرانی که در سوریه هنوز متداول کلماتش، اون زبان مال زبان حضرت نوح شد. بعدن خداوند متعال در این حالی که زبان سوریانی را حضرت ابراهیم داشت، زبان عبری را به اصطلاح الهام کرد. در حالی که زبان عبری بود و اولهم اسماعیل الهام، حضرت اسماعیل بهش عربی الهام شد. این که قرآن هی اصرار میکند که این قرآن عربی است، میخواهد بگوید این قرآن عربی اصیلی است که به وحی بر حضرت اسماعیل اون عربی آموزش داده شده است. این عربی واقعیه، نه عربی که بعدن عربی قحطانی شد و در حقیقت یک سری چیزهایی را وارد بر زبان عربی کرد. داستان مفصلی است، نمیخوام دیگه واردش بشم، خیلی بحث مفصلی است. و همین الان مکاتبی که در گرامر عربی بین کوفه، مکتب کوفی و مکتب به اصطلاح حجازی وجود دارد، هنوز هم از همون ماجرای زبان اسماعیلی و زبان قحطانی است که این زبان اسماعیلی عربی اسماعیلی شد عربی عدنانی. اینا رو که دارم توضیح میدم برای چی میخوام بگم؟ زبان عربی زبان وحیانی است، مال وحی الهی است. میخواد بالاترش رو ببرن. تمام عالم بالا، تمام عالم بالا ملائکه به زبان عربی سخن میگوین با هم دیگه. فردی که از دنیا میرود دیگه عربی میفهمد. بله در اون دنیا دیگه عربی میفهمد. البته میتونن کارتونش رو درست کنن، جوکای درست کنن، در بعضی ماورا پخش کنن، فرقی نمیکنه. یارو میمیره میفهمه عربی میفهمد. اگرچه زبانش انگلیسی بوده فلان، فقط توضیح هم میدم. عجیبه. روایت داریم دوستان، گوش بدید این حرفی که دارم میزنم. جبرئیل بر هر پیامبری که نازل شد، میگید آقا فقط پیغمبر اسلام عربی بود، میگم بر هر پیامبری نازل شد، بر حضرت نوح، بر حضرت آدم، بر حضرت همه انبیا، بر حضرت ابراهیم، روایت میگوید که ابراهیم وقتی که ببخشید حضرت جبرئیل هنگامی که نازل میشد به عربی تکلم میشد، اما آن پیامبر به زبان خودش میشنید. القا علی مسامعه به لسانه، روایت بهار الانوار هست. جبرئیل به زبان عربی سخن میگفت. حتی تو بعضی از روایت داریم که اینکه ائمه همه زبان ها رو بلدن دو تا توجیه داره. یکی اینکه واقعا همه زبان ها رو بلدن که به نظر همین میرسه. یه مفهوم دیگه این است که تو صحبت میکنی به فارسی، امام علیه السلام به مسامعش عربی میرسه. ایرادی نداره به هیچ عنوان، از قدرت خدا امکان پذیر است. حالا اگه ما میگفتیم ترجمه همزبان، همه میگفتن عجبت واقعا پیچرفته است اسلام. حالا ما داریم میگیم آقا ترجمه همزبان به این شکل دیگری، یعنی ایشون دارن به زبان انگلیسی صحبت میکنن، خدا کاری میکنه من به زبان خودم صدای ایشان را بشنوم، به زبان خودم بفهمم. عربیت آنچنان که بعضی ها گفتن جزء عرضیات اسلام نیست، اصلا عربیت جزء ذاتیات ادیانه، نه فقط دین اسلام. یعنی زبان عربی واقعا زبان برگزین است. لذا تو روایات داریم که عربی رو یاد بگیرید، تعلم العربیه. چرا؟ کلامی است که خدا تکلم مع خلقه، کلامی است که با خدا با بندگانش با شما صحبت کرده به عربی. یعنی قرآن ضرورت داره. لذا این خلاصه سیستمی که به عنوان دنیای خودمان ما امروز رواج دادیم، که فکر نکنید دارم به صورت جانماز آورده، ما هم همینطوری هستیم، نوه ما و فلان و فلان که اول میرن به زبان انگلیسی یاد میگیرن، هنوز زبان فارسی خودش هم بلد نیست، برای هم دیگه خانم ها قیافه میگن، آره بچه ما رو فرستادیم مهد کودک، انگلیسیش ماشاءالله ماشاءالله خیلی عالیه و اعداد رو میشموره تا صد و فلان حرفا، اینا هنر نیست. خانم ها آقایون توجه داشته باشید، زبان عربی زبان قرآنی است که به ما دستور دادن به بچه‌تون یاد بدیم. یاد بدید با قرآن معانست داشته باشید، یاد بدید هنگام که قرآن رو میخونه بفهمه، لذت ببر از قرآن خوندن. این نکته خوب دقت داشته باشید. عربیت یه مفهوم خاصی داره. بله زبان عربی، خود زبان عربی در دین مورد تایید قرار گرفته. حالا هر کسی میخواد بعدش بیاد بعدش بیاد. ما تو عالم غرب که قرار میگیریم، به محض اینکه تو عالم غرب بایستی این تلقینی که میدن به زبان عربی، میگن بابا یارو نمیدونست تو زندگیش عربی بلد نبوده، نه اونجا میفهمه، خیالتون راحت باشه، لااقل به سمعش عربی را خوب میفهمه، به زبان خودش خواهد فهمید. من این حرفی که دارم میزنم به شما، یه شیعه ای که عربی هم بلد نبود در یه جایی، حالا داستان مفصلی داره، ما دیگه به بنا به ضرورت در یه کشور خارجی بودیم، متوجه شدیم شیعه بنده خدا به اصطلاح باید دفن بشود، با سه چهار نفر بیشتر نبودیم، رفتیم اونجا خلاصه دفنش بکنیم. یکی رفت تو قبر، ما از اون بالا شروع کردیم عربی خوندن. یه نفر همونجا اعتراض کرد بابا این عربی نمیفهمه. واقعا همون وسط هم خندم من گرفت، گفتم تو چی کار داری؟ میفهمه الان خیلی عربیش بهتر از توی حاضر کلاس هم وسط بذاره، برو تو خب خدمت شما عرض کنم که این نکته به توجه داشته باشه. لذا عربیت یه مفهوم داره. آیا امام خواستن از این جهت مثلا عربیت رو میگن و شیعت و العرب میخواستن مثلا این زبان رو مطرح کنن؟ مسلم توی روایت این منظور نبوده. چرا؟ چون اینجا زبان که به اصطلاح شیعه نمیسازد، زبان که شیعه نمیسازد. اینکه پیغمبر اسلام از عرب انتخاب شده برای نژاد عربی اصالتی قائل بوده، نه. اینم تو روایاتم گفتم بعضی وقتا عربو آنچنان تو روایات ما کوبیدن که حساب نداره. همین جمله‌ای که درباره ظهور حضرت مهدی شما ببینید، از ایرانی ها، از فارس، از نژاد فارس و اینکه اینها ایمان رو به دست میارن، میرن دنبال ایمان، چقدر تعریف شده. پس منظور روایت چی؟ روایت چی میخواد بگیم؟ من چرا بحث زبان رو مطرح کردم؟ خواستم بگیم یه جهاتی رو یهو ما نریم به عربا اگه حمله کردیم زبان رو زیر سوال ببریم فلان چیز رو. هر جهتی را از اون جهتی که دارید بررسی میکنید مورد دقت نظر قرار بدید، یه جوری مطلق یه چیزی رو رد نکنید. بابا عربیت قرآن یه ملاک و ارزشیست که قرآن بهش افتخار کرده. زبان عربی زبان مهمی است. این که ائمه ما رو خلاصه از این نژاد قرار دادن، از این نژاد قرار دادن، معلوم میشه این نژاد یه ارزشی داشته. چرا؟ به خاطر بیت داریم تو روایاتی ها، به خاطر بیت، بیت الله الحرام در این سرزمین قرار گرفته شده. حالا این نژاد رو خدا انتخاب کرد اینجا گذاشته. و از همه مهمتر ببینید تو این اعراب یک سری رفتارهای صورت میگیره که برای کل بشریت تا روز قیامت ملاک قرار گرفته. همین اعتراضی که امروز به صورت روشن فکری مطرح میشه، آقا تو احکام اسلام خیلی چیزا مال نژاد عربی، چرا ربطی داره به ما ایرانی ها؟ تو قرن 21 هنوز که هنوز شما میاد دیگه بگیرید قصاص کنید، اینا مال حقوق انتقامی است و فلان حرفا. آقایون علت این که صد تا شطور دیگه یه انسان کاملی برید تو روایت ببینید چیه؟ پدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت عبدالله علیه السلام. باز میگم دوستان این حرفا رو باور نکنید، حضرت آمنه، حضرت عبدالله پدر پیغمبر، انگار که مثلا پسر خاله بود. اینا احترام دارن کسی که صلبش را نور پاک پیغمبر اکرم، خیلی با احترام حرف زنه، حضرت ابو طالب. اینا حواستون باشه ارج و قرب الهی بسیار سطح بالایی دارن. ساده نگاه نکنیم حضرت عبدالله بگیم بریم به مدینه یه دونه فاتحه، یه دونه زیارت حضرت عبدالله رو نکنیم، حضرت آمنه رو یاد نکنیم. اینها ارج و مقامی در نزد خداوند متعال دارن. اینا رو به عنوان تذکر هم چیم جمعی معترضه میگم و رد میشن. حالا خوب دقت کنیم، جناب عبدالله در اون قرعه که حضرت عبدالمطلب میاندازد که اگر خدا 10 تا پسر بده یکشون قربانی کعبه بکنم، قربانی خدا بکنم، توی روایات ما مشخصه دیگه. وقتی میاد، البته خیلی جالبم هست، میاد 10 تا به اصطلاح شطور رو در نظر میگیره. اول قرعه که میندازن، قرعه میفته به عبدالله، بعد اطرافیان میگن بابا عبدالله رو نکش فلان حرفا، باز قرعه مجدد میندازن، 10 تا شطور عبدالله در میاد، 20 تا شطور عبدالله در میاد، 30 تا شطور عبدالله در میاد، تا 100 تا شطور در میاد، 100 تا شطور. بعد حضرت عبدالمطلب باز اصرار میکند که 3 بار قرعه را بیندازد، هر 3 بار 100 تا شطور میاد بیرون و حضرت عبدالله نجات پیدا میکنه. روایت از امام صادق علیه السلامه، خدا از اینجا تشریع کرد انسان کامل 100 تا شطور. حواستون باشه، بله این حکم را از اعراب در اعراب اجرا شد که بعضی آخه اینا رو به عنوان ایراد مطرح میکنن که آقا احکام عرب ها بیابانگرد برای قرن 20 قابلیت این حرفا رو نداره. خدا ملاق قرار داد حکم عرب را برای کل جهان. حالا اگر حکم سوئد را برای کل جهان قرار داده بود احتمالا روشن فکران چقدر پیش رفت از خدا، واقعا مال سوئد رو قرار داره برای کل جهان بشریت، خیلی پیشرفت است، عالیه فلان. میگیم بابا خب اونا نمیخورن به ما، خلاصه فیزیک نمیخوره. خدمت شما اصلا نه، اونجا دیگه روشن فکری حرفی نداره. حالا چون میگیم مکه و عرب ها، این عرب های سوسمار خور و ملخ خور به اصطلاح میشه ملاک ما. من ببینید دلم دیگه میزنم دیگه برم تا آخر. حالا اینم بگم به شما، راوی اومده از امام صادق علیه السلام سوال کرده که یبن رسول الله در جاهلیت بین فارس ها و ایرانی ها، بین فارس ها و ایرانی ها، ببخشید بین فارس ها و عرب ها، این شب از اون شب هاست، خلاصه بین فارس ها و عرب ها، عرب ها پیشرفته تر بودن از لحاظ دینی یا فارس ها؟ حضرت فرمود معلوم عرب ها تو باید چرا آیت نه رسول الله؟ گفتن عرب ها به دین حضرت ابراهیم بسیاری از اعمال دینی رو انجام میدادن. عرب ها امانتداری داشتن قبل از اسلام، جوانمردی داشتن، ضیف را، مهمان را حتی اگر جانشون در خطر قرار میگرفت ازش دفاع میکردن. کسی که بهشون پناه میبرد امکان نداشت. به این مصطلح معروف ماجرایی که در عرب شعری هست، حالا بخوام وارد شعرش بشم خیلی مفصله، که جراد ملخ میاد به اصطلاح دم خیمش رو زمین میشینه، بعد میبینه که یه دیش صیاد اومدن که این ملخ ها رو بگیرن، سوار اسبش میشه با اسلحه و با شمشیر خلاصه دور این خیمه میچرخه، برمیگرده میگه این جراد، این ملخ ها به خیمه من پناه بردن، کسی به اجازه نمیدم صیدشون کنه، از اینجا رفتن برید برشون. یعنی جوانمردی در بین عرب بوده. امام میفرماید عرب ها وقتی که جماع میکردن با همسرشون میرفتن غسل میکردن، درست بت پرست بودن ولی رو جماع، رو بعضی از احکام اصرار داشتن. بعد امام میفرماید، امام میفرماید ولی فارس ها برادر و خواهر با هم ازدواج میکردن، پدر و دختر ازدواج میکردن، پسر و مادر با هم دیگه ازدواج میکردن. کجا عرب رو میشه مقایسه کرد با ایرانی ها؟ ببینید اینو نگاه کنید قضیه رو. از اون ور راوی میگه من رفتم پیش هشام بن حکم، گفتم میشه که به صلاح یه عرب با یه عجم ازدواج کنه؟ گفتش که بله. گفتم ای وای خاک بر سرم شد، تو یعنی اینقدر وضعیت خرابه که میگی دو تا میشه با هم دیگه ازدواج کنن؟ رفتم شکایت هشام رو ببرم پیش امام، رفتم پیش امام صادق علیه السلام، گفتم یاد نه رسول الله، هشام بن حکم نقل میکنه یه عرب و عجم میتونن با هم ازدواج کنن. از طرفی بله. وای من فکر کردم این از خودش در آورده، یعنی نه اون برای پشتمون بیفتی نه این برای پشتمون. ببینید اسلام و دین و ایمان فوق نژاده، ما به یه نحوی به اصطلاح ناسیونالیسم فکر نمی کنیم، واقعا در اینجا بین المللی شدیم، بین دوالی شدیم، بقول عرب ها ما اینترناسیونال شدیم. اینو توجه داشته باشید، یعنی ما در حقیقت جهانی فکر میکنیم. اون چیزی که برای ما ملاکه و اون چیزی که به ما یاد دادن این است که یک فرد عرب باشه یا عجم باشه، مؤمن باشه کفایت میکنه، شیعه باشه کفایت میکنه، فرقی نباید داشته باشه. اگرچه بر ما سخت است و میفهمیم چقدر کار ائمه مشکله و چقدر کار امام زمان مشکل است که وقتی ظهور کنن بعدن برگردن مثلا مثال بزنن فرماندار کل سرزمین ایران رو یه عرب تعیین کنن، ای وای چه خبر می شود. حواستون باشه، یعنی این نقطه بسیار جالبه تو روایات ما، نه عربیت را به اون مفهوم نژادی بگیرید نه این وری. این که امام علیه السلام، یا بگیم این روایت رو بذارین کنار به خاطر اینکه اون همه روایت رو برداریم دیگه، یعنی اومدیم یه ترازو درست کردیم، میگیم آقا این همه روایت داریم که عرب و عجم بر مبنای ایمانه، عرب و عجم ملاک نیست، پس این روایت رو بذاریم کنار، این سه تا روایتی که خوندم واسه تون رو بذاریم کنار، یعنی چه عدوان العجم، یا اینکه نه این روایت رو نمیذاریم کنار. ببینیم میشه جمعش کنیم، جمع کردن یعنی چی؟ یعنی اون روایت سر جایش باشه، این روایت یه جوری معنا بکنیم که با اون روایات هم هیچ تعارضی پیدا نکنه. میشه این کاری کرد به نظر شما؟ نمیشه؟ میشه. خب حالا بگم شما بگید تو کلاس درس که بگوییم که ایشون برمیگردن میگن که انشالله بعد هفته آینده به شما میگن، ولی با این وجود من توضیحش رو بدم خدمت شما. ببینید دوستان، چند تا توجیه در بعضی از کتاب ها صورت گرفته، گفتم همینطور من استفاده کردم از توضیح مرحوم علامه مجلس اگر چه خیلی سخت هم بیشتر توضیح ندارم، ولی از این سخت کلی مطلب مون گرفت. خدمت شما عرض کنم که ببینیم این روایت چگونه توجیه و تعبیرش بکنیم، که این که بگیم عرب و عجم. قبل از اون باز یه کوچولوی اجازه بدید من یه مثالی برای شما بزنم. شما توی همتون وقتی به شما میگن اهل البیت تو زبان عرب، همین الان به یه عرب بگید که اصطلاح حال اهل بیت چطوره، یعنی که یعنی زنش، بچهش، حتی برادرش هم شامل میشه، برادرش، خواهرش، فامیلای خیلی نزدیکش هم شامل میشه، میشه اهل بیت. این در لغت عرب معنای چیه؟ اهل بیت. اما قرآن وقتی میگه ان یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، منظور قرآن از این اهل بیت چیه؟ آیا واقعا زنان پیغمبر اهل بیتن؟ حالا پیغمبر برادر خواهر نداشتن، اما عمه، نمیدونم عمو، خاله، دایی، اینها همیشه اهل بیت پیغمبر، همونجوری بنی عباس دوستاشن تبلیغ میکردن. بنی عباس وقتی اومدن سر کار گفتن اهل بیت یعنی همه فامیلای پیغمبر، پس بنی هاشم اهل بیت. خواستن از این ماجرا سوء استفاده کنن. سنیام هنوز دارن حرف رو میزنن، میگن زنان پیغمبر اهل بیتن. ما جوابمون چیه؟ میگیم اگرچه این آیات حالا چه اتفاقی افتاده ماده وسط جایی که زنان پیغمبر داره میگه، اما اینجا اهل بیت اصطلاح، معنی لغوی نکنیم. مصطلحات قرآنی که به تعبیر بعضی از فقها مصطلحات شرعی، باید معنی خاص شرعی را درباره اونها اعمال کنیم. چرا؟ چون دلیل داریم. مثلا در مورد همین اهل بیت مثال بزنم. مثالی که داره چیه؟ مثالش این است که ما بلند میشه میریم در آیه 46 سوره هود، میبینیم که ماجرای حضرت نوح. تو ماجرای حضرت نوح هنگامی که به اصطلاح حضرت نوح کشتی رو درست میکنه، چهار تا پسر داشته، سه تاشون سوار کشتی میکنه حضرت نوح، پسر چهارم سوار کشتی نمیشه. خدا وعده داده که نوح، اهلت و کسانی که به تو ایمان آوردن همشون رو نجات میدن. پس نوح فکر میکنه اهلش کیا هستن؟ زنشه و چهارتا پسراش. یه عده‌ای هم خیلی کم اندک به نوح ایمان آوردن. پس خدا وعده داده اهلتو سوار کن نجاتشون میدیم، به اضافه کی؟ اونایی که به تو ایمان آوردن. ولی نوح متوجه میشه زنش خیانتکاره، خیانتش یعنی ایمان نداره بهش، لذا از اول خدا وعده میده که این زنت من القابرینه، از کسانش که خورده میمونه ولش کن و نبره. خدمت شما عرض کنم میمونه پسر چهارمش، اسمش کنعان بود. سه تا پسر دیگه داشته، هام، سام، یافث. یافث با سه نقطه است. یافث، هام، سام. این که میگن ادیان بنی سامی، این که یهودی الان میگن ادیان سامی، منظورش اینه، یعنی حضرت ابراهیم از نسل سامه. درک کردین چی شد؟ حضرت ابراهیم از نسل سامه، هندی ها از نسل حامه، یافث هم اروپایی ها و آفریقایی ها و فلان از نسل یافث هستن. درک کردین؟ حالا اینا تو روایات مختلفی که هستش با اختلافی که هستن. طوفان میشه، کشتی آب میاد زیر کشتی رو بلند میکنه فلان حرفا. نوح در سوره برید نگاه کنید، آیه 46 سوره هوده، البته آیات قبلش توضیح میده که پسرم بیا سوار کشتی بشو، لا عاصم الیوم من بسلا قضب اللهی، همچین چیزی. خلاصه امروز از دست خدا قضب الهی تو نمیتونی فرار کنی. اون میگه نه بابا، اینجا یه کوه، ما میگه بالای کوه، که قرآن میگه یه موج میاد بین اینا فاصله میندازه، اون پسرش هم غرق میشه. میگه خدای تو که گفتی این از اهل من نجات میدی، خب اینم از اهل منه، پسر منه. خدا جوابش میده، میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این عمل غیر صالحیست، سوال نکن، این از اهل تو نیست. قرآن اینجا مصطلح میکنه، میگه اهل تو کسیست که به تو ایمان آورده باشد. پس اهل پیغمبر اسلام در اینجا میفهمیم ما در اصطلاح کسیست که به پیغمبر ایمان آورده. عایشه ایمان آورده، خیر، از دیدگاه ما در تشیع ایمان نیورده، پس از اهل بیت پیغمبر میگه سایر زنان پیغمبر چی؟ مثل ام سلمه. ام سلمه که ایمان آورده، میگیم ها یک سلسله روایاتی رسیده به دست ما، در اون روایات به صراحت پیغمبر مکرم اسلام کسار و حدیث کسار داری که روی به اصطلاح این چهار تن با خودشون میشن پنج تن، این پنج تن گفته اللهم فشل هؤلاء اهل بیتی، اللهم هؤلاء اهل بیتی. ام سلمه اومده داخل این کسار بشه، پیغمبر گفته نه تو جز اونها نیستی، انتی علا خیر، انتی علا خیر، تو خوبی خوبی اما جز اهل بیت نیست. لذا اهل بیت در قرآن معنای چی میده؟ اصطلاحی میده، اصطلاح شرعی به اصطلاح ما. پس بعضی از کلمات رو باید ببینیم اصطلاح شرع چیه. من حالا یهو مثالی به ذهنم اومد بگم به شما. قرآن در مورد کف، اصحاب کف چی میگه؟ میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. اینها یه فتیه بودن، فتیه یعنی چی در زبان عرب؟ یعنی جوانان بودن، یه دسته جوانانی بودن، ایمان آوردن به خداوند متعال. هنگامی که بخواستن اقدام گری کردن، خداوند متعال دلهای آنها را محکم کرد و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. راوی میشه امام باقر علیه السلام. حضرت میفرمایند مردم درباره این فتیه چی میگن؟ حضرت راوی میگوید که خب فتیه جوانان دیگه. حضرت میفرمایند که در بین اصحاب کعب پیرمردانی هم بودند، اما خدا به آنها به جهت ایمانشان فتیه گفت. چرا؟ فرد مؤمن آدم با نشاطی، دلش جوان به استدلال خودمون. لذا فتیه به کسانی گفته می شود که ایماندار باشند، یعنی اگر یه جوانی کافر باشند در قرآن بهش فتیه نمی گوید. فتیه شد چی معنایی؟ اصطلاحی. لذا تو روایاتی داریم شیخ صدوق در صفات و شیعه ورده، شیعیان ما همشون فتوت دارن، فتیه هستند. چرا؟ چون ایمان دارن، در ایمانشون بانشاتن. 80 سالش باشه مثل حبیب ابن مظاهر بلند میشه میره توی جنگ، جانشو در راه امامش فدا میکنه، نمیگه یه در رسول الله من پیرمردم دیگه بس، من بیام تو میدان جنگ. عبدالله ابن عفیف ازدیه، چشماش هم کوره اما وای میسه از امامش دفاع میکنه در مسجد کوفه، اگرچه جهاد بر اون نوشته نشده اما وای میسه جلوی ابن زیاد نعیم جواب میده، کشته میشود در مسجد کوفه. این میشه فتیه. ببینید اصطلاحو، اصطلاح معنی باید بکنیم. لذا باید ببینیم عرب را به چه معنی امام به کار گرفته است. گرفتید بحث منو یا نگرفتید؟ هر کی گرفتی صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من میخوام مثال بزنم، خیلی مثال زیاده ها، یعنی با همین اصطلاح بریم جلو، که خیلی از اصطلاحات به شکل خاص و ویژه در دین به کار برده شده. به خصوص اینو در کنار این نکته قرار بدید. آقا من نمیدونم مدّا هر موقع اومد به من اعلام بکنید، یعنی یه اشاره بفرمایید که خلاصه من بحثا یکم جمع بکنم، چون این بحثی که دارم انجام میدم میریم جلو. خدمت شما عرض کنم که کجا بودیم؟ بله بله، گفتم از این اصطلاحات زیاده در قرآن و اگر بخواهیم با این اصطلاحات بریم، من معتقدم اگر بخواهیم این حدیث را خوب معنی بکنیم باید به صورت مصطلح بهش نگاه بکنیم، با توجه به این نکته که همین الان براتون بیان کردم. ببینید دوستان، خواهش می‌کنم به این نکته که دقت کنید. شب‌های قبلم گفتم عمر و خلیفه سوم و همینطور دیگرانی که بودند، اینها غیر از امیرالمؤمنین، غیر از امیرالمؤمنین که خلیفه بر حق رسول خدا و دین مبین اسلام و آنچنان که به اصطلاح از سرچشمه واقعی اون هست به کار گرفته، دقیقه همین روش عمری رو دارند. اساسا یادتون باشه بنی عباس چرا ایرانی ها بیشتر در حکومتشان دخالت کردند؟ اساسا یکی از شعارهای بنی عباس بر علیه بنی امیه این بود که بنی امیه برتری نژاد عرب و ستم نژاد عرب رو بر ایرانی ها دارن. لذا بنی عباس بیشترین مقدار لشکریانشون از کجا بود؟ خراسان. ابو مسلم خراسانی واقعا خراسانی اصل نبود، ولی یک ایرانی بود، برده بود، در یک به اصطلاح زینسازی، در یک به اصطلاح کارگاه زینسازی برای ابو سلمی خلال شیعی کار میکرد، ولی خب بدزاد بود. ابو مسلم خراسانی خیلی بدزاد بود، لعن شده است به وسیله ائمه علی السلام، چون خیلی از شیعیان رو کشت. این آدم فهمید که بنی عباس به نام ائمه ما، یعنی امام صادق، امام باقر، امام سجاد، و به عنوان خونخواهی کربلا دارن از مردم بیعت میگیرند. با همه این ماجرا که میدانست به دروغ عامل بنی عباس شد، اومد در خراسان از مردم بیعت گرفت، لشکری سپاهی آراست، حمله کرد. وقتی بنی امیه رو نابود کردن، این ایرانی هایی که از سر صدق و صفا به خاطر تشیعشان آمدودن جلو، خلاصه به فرما زد. به فرما چی بود؟ اعدام. شروع کرد اعدام کردن. چیزی در حدود 30,000 نفر رو در خراسان اعدام کردند. چرا؟ چون اینا به نیت دیگری بیچاره ها اومده بودن که به اصطلاح این انقلاب به اصطلاح عباسی ها رو بر علیه عمری ها راهبری بکنن. بعد از اینکه احساس نیاز نکرده، این ابو مسلم زد تو و به خاطر قدرت طلبی. آخرش هم خداوند متعال خود بنی عباس رو بر علیه او مسلط کرد و به شدت طرز فجیعی کشتنش. کاری نداره. من حالا بحثم چیه؟ بحثم اینجاست. در اون زمان که ما داریم صحبت میکنیم، تو ذهنیت مردم بر اثر حکومت بنی امیه بین ایرانی و عرب تفاوت خیلی زیاده. از دیدگاه چی؟ مردم سنی که تحت تبلیغ دستگاه خلافت قرار گرفتن. پس این تصوراتشون هست. لذا هیچ وقت عجم رو خالی به کار نبردن. میگفتن چی؟ موالی. موالی کیا بودن؟ یعنی کنیز، کلفت، کسی که زیر دسته. موالی یعنی کسی که به اصطلاح ما ولایت بر او داریم. این یه معناشه. لذا به کل ایرانی ها موالی میگفتند. لذا آمدم که خلاصه به عنوان این که موالی را بسازند، از این ماجرا یک اصطلاح درست کردن. گفتن یه عرب داریم نژاد برتر، یه موالی داریم. موالی کی هستن؟ نژاد فارس. رومی ها منظورشون نبوده. چرا؟ چون رومی ها کسی فعلا اسیر گرفته نشده بود، هنوز با رومی ها جنگ داشتن. بله، در زمان بنی امیه یه سری موالی رومی آمد در شام، نه در مدینه، در شام، که میدونید که به اصطلاح مثل سرجون و فلان حرفا، اینا کسانی بودن که رومی بودن، آمدن تو دربار معاویه، حتی به وزارت رسیدن. و خیلی ها همین سرجونی که به اصطلاح جزء مشاوران معاویه بود رو در قتل امام حسین به اصطلاح دخیل میدانند. چنان که میگویند یزید هنگامی که خبرها از عراق رسید، اول ترسید که ای بابا عراق داره از دست ما در میره. لذا آمد در گفتگویی که با سرجون کرد، گفت چیکار کنم؟ برگشت گفت یزید اگر بابای تو معاویه زنده بود، اگر به تو راه حلی میداد، حتما اجرا میکردی؟ گفت بله اجرا میکردم. یزید یادتون باشه با ابن زیاد دعوا داشت، یه دعوایی با همدیگه داشتن سر اتفاقا این دعوا عشقی بوده، عباس خون باشه، این دعوا عشقی بوده. فهمیدی چی شد؟ ابن زیاد با یزید، با ابن زیاد بد بود. سرجون یک نامه رو در آورد که بابای تو در آخرین لحظات عمر خودش که نمیدونست داره میمیره، مریض الاحوال بود، حکم ولایت ابن زیاد رو بر عراق امضا کرد. این نامش موجود الان، ولی ما ابلاغ نکردیم چون بابات مرد. یزید نامه رو که دید گفت ابن زیاد بذارید بر عراق. والی بصره بود، فرشتاش آورد واسش کجا؟ کوفه و کل عراق. این ماجرای کربلا به وجود اومد. یعنی به نحوی سرجون چیه؟ دخیل است در این ماجراها، مشورت هایی داره. یه مسیحی نصرانیه، خیلی هم آدم کثیفی است، در مسموم کردن عده زیادی به معاویه کمک میکرد. خلاصه در کیمیاگری و ترکیب سمهای مختلف با هم دیگه استاد کار بود. خلاصه همین سرجون. برگردیم به بحث خودمون. پس یه موالی توی ذهن مردم عجیبم همینه، میگم زمان امام صادق، من دارم روایت بازتون میخونم، اینا میشه مدارک تاریخی که طرف بیاد از هشام بشنوه که امام صادق میگه موالی با عرب فرقی ندارن. یارو تعجب بکنم میگه واو ببین چه انحرافی را انداختیم هشام ابن حکم. یعنی اون 5 سال حکومت امیرالمؤمنین اثر نذاشت روی جامعه. جامعه تصورش این بود که عجم با عرب تفاوت دارد حتی اگر ایمان هم داشته باشه، بایستی ایرانی رو کم. یعنی مذهب اسلام را یک مذهب نجادی تبلیغ می کردند. نمیدونم بعضی از شماها مطالعه‌ای داشتید درباره سیاه‌پوستان آمریکا اولی که مسلمان شدند در دهه 1930 سی میلادی، یعنی حدود 80-90 سال پیش، برید مطالعه بکنید. یه مکتبی در سیاه‌پوستان آمریکا که مسلمان شدن که همین مالکوم ایکس هم جزو اوناست، یه فردی بوده به نام آلی جاه محمد که رهبرشون بوده. او در حقیقت دین اسلام رو یک دین سیاه‌پوستی معرفی کرده بوده. اینها معتقد بودن که همین مالکوم ایکس در خاطراتش می‌نویسه که وقتی من اومدم تو عربستان توی موسم حج دیدم این همه سفید پوست و حجن، تعجب کردم، گفتم این دین چیه، پس ما چیکار هستیم فلان، که لذا میاد با آلی جان محمد به هم می‌ریزه و می‌فهمه دین اسلام دین نژادی نیست، دین سیاه‌پوستی نیست. دقیقاً بنی امیه تبلیغی که درباره دین کردن و دینی که تبلیغ می‌کردن تو جامعه جا انداخته بودن چه دینی بود؟ دینی است که نژاد عرب بر موالی برتری دارد. حالا امام میخواهد تو این فضا صحبت کند. خواهش میکنم دقت داشته باشید تو این فضا صحبت کنم. پس من روایت کلیدی خودم رو الان براتون مطرح میکنم. با اجازهتون یه صلوات دیگه بفرستید من که
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در کتاب اختصاص شیخ صدوق، من البته از بهاءالانوار روایت نقل میکنم، اما اختصاص شیخ صدوق این روایت نقل شده، روی عن صادق علیه السلام انه قال المؤمن هاشمی، مؤمن هاشمی است، لانه حشم الضلال والكفر. مؤمن هاشمی، چرا؟ حشمه یعنی له کردن، خرد کردن. هاشم هاشمیه، اما به چه معنا؟ کفر و گمراهی را خردش کرده، لهش کرده. هشم الضلال والکفر، پس مؤمن هاشمی. ببینید دارم مصطلح حضرت صحبت میکنم، نه به مفهوم بنی هاشمیه. دقت کنید، بنی هاشمی منظور حضرت. بعدی والمؤمن قرشیون، مؤمن اهل قریشه. چرا؟ لانه اقر للشی و نحن الشی و انکر لا شی. خیلی جالبه، مؤمن قریشیه. چرا؟ چون معنای قریشیه یه چیزی را پافشاری کردن، پافشاری میکنه برای یه چیزی، ما این آن شیئی که پافشاری میکنه، پس مؤمن قریشیه چون به ما معتقده و یه چیزی که خلاف ماست را منکر میشود، زیر بارش نمیره. ادامه بدید. والمؤمنون بطیون لأنه استنبطه الاشیاء تعرف الخبیث عن الطیب. مؤمن نبتیه. نبت یه جایی در شمال عراق و شمال سوریه، منطقه ایست که یه عده‌ای از نژادی زندگی میکردن که حالا تو بعض از روایات ما گفتن زن از اونجا نگیرید، خدمت شما عرض کنم چون وفا ندارن. نبتیه، مؤمن اونجاییه. خدمت شما عرض کنم که حالا بعد از جلسه من میدونم بسیار از این جوان ها می شرکت میکنن ما کجا هستش بکنم. خلاصه مؤمن نبتیه. چرا؟ چون استنباط، استنباط کردن یعنی فهمیدن، استنباط میکنن برخی از اشیا رو، میفهمه خبیث چیه طیب چیه، جدا میکنه، لذا نبتیه. المؤمن عربیون لانه عرب عنا اهل البيت. مؤمن عربیه. چرا؟ چون به ما اهل بیت هی اشاره میکنه، به ما اهل بیت. عربه به مفهوم اشاره کردن اینجاست. یا به اصطلاح دیدید عرب یادتون باشه یه معناش فصیح صحبت کردنه، ساده صحبت کردنه. عرب در زبان عرب ها معنیش اینه ها، عرب یعنی فصیح صحبت کردن، شیوا صحبت کردن، پرنشانت بودن. عرب عنا اهل بیت و المؤمن عجمیون لأنه چرا اعجم عن الدلام فلم یذکره بخیر. دلام یعنی چیز سیاه، چیز پست. مؤمن عجمیه، چرا؟ چون به دلیل اینکه اعجم عن الدلام نسبت به چیز سیاه و پست، گنگ مؤمن. عجم یعنی گنگ بودن، گنگ. پس از این جهت عجمیه. و المؤمن فارسیون لأنه تفرس فی الاسماء لو کان الایمان منوطا بالثریا لتناوله. مؤمن فارسی است. چرا؟ چرا فارسی است مؤمن؟ به خاطر اینکه در کل اون علم تفرس میکنه، جستجو میکنه، تلاش میکنه و اون چیزی را که به اصطلاح حتی اگر ایمان در ثریا باشه میره و اونو به دست میاره، چون دنبال ایمانه. ابناء فارس یعنی به المتفرس، فاختار منها افضلها و اعتصم به اشرفها. یعنی اینکه افضل اون رو انتخاب میکنه و اشرف اون اعمال را به دست میاره و انجام میده. وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن به نور خدا میبینه، یعنی نه که به پرهیزید، به اون نوربینی مؤمن یعنی نوری که در وجودش هست انقدر خوب تشخیص میده، به زیرکیش توجه کنید. این اتقو به مفهوم این نیست که خلاصه برحذر باشید، نه اتفاقا بالعکس. اینجا میخواهن هشدار بدهن که حواست باشه، سر مؤمن راحت نمیتونی کلا بذاری. خوب دقت کنید جمله رو. خب دوستان، حالا عرب رو ببینید امام جه چی معنی کردن. لذا ما میتوانیم این روایت رو معنی کنیم. اینجا عرب به مفهوم نژاد عرب نیست. امام در اینجا صحبت از عرب که میکنند، در عربیت یک نکته‌ای وجود داره. عرب نژاد خالصی است که زبانش را خدا قرار داده، نژادی است که پیغمبرش را از اون نژاد قرار داده. پس پیغمبر و اهل بیت از اون نژادند. عرب یعنی کسی که ایمان آورده باشد به خدا، ایمان آورده باشد به پیغمبر خدا، ایمان آورده باشد به ائمه علیهم السلام، از این جهت که ایمان دارد به اینها و آنها را برگزیده است، عرب است. معنی عرب میشه، نه عرب به مفهوم نجات. ببینید من روایت خوندم که بگم در روایت داره مصطلح عرب رو برای شما تعریف میکنه. جالبه تو همون روایت عجم رو گفته، پس معلومه اون عجمی که میگه عدونا عجم به این مفهوم عجمیت نیست، چون اینجا تعریف از عجمه، اونجا دشمن ما عجمه. چرا؟ چون عجم در اونجا مفهوم کیه؟ کسیست که ایمان به خدا ندارد، ایمان به پیغمبر ندارد، ایمان به اهل بیت ندارد، در حقیقت نسبت به آنها گنگ است. علوج الروم، علوج الروم به مثابه چیه؟ یعنی چه میشه؟ سمبولیزم. بین عرب، عرب میشه سمبولی برای ایمان به اهل بیت علیهم السلام، روم میشود اینجا سمبول دیگری. برای چی؟ برای اینکه اینها کسانی هستن نسبت به اینها آگاه نیستن. پس کسی که نژادش عرب است، ایمان به پیغمبر نداشته باشد، میشود عرب بادیه، اگرچه قریشی باشد، اگرچه اهل مدینه باشد. ببین حرفی که علامه مجلسی زده همینه، میگه خب ما با توجه به روایت اینطوری باید برداشت کنیم که عرب کسی است که ایمان داشته باشد حتی اگر عجم باشد، فارس باشد، در نژاد نباشد. چرا؟ چون امام کاملا با این روایت دارن مشخص میکنن که منظور از عرب و عجم نژاد مخصوص نیست، نژاد خاصی نیست، ملاک نژاد خاصی نیست. اینجا داره مصطلح صحبت میکنه، مثل اهل بیت، مثل اونجایی که صحبت فتیه کردم، اینجا داره اصطلاحی بیان میکنه. لذا این روایت قابل جمعه. یعنی اگر این سه تا روایت، حالا خوب دقت کنید با این فرمونی که اومدم جلو، یه روایت واسهتون میخونم حال کنید. روایت داریم زیر آیه قرآن، خوب دقت کنید روایت رو. یه صلوات دیگه بفرست.
اللهم
صل علی محمد تا 11 اللهم صل علی محمد بهار الانوار جلد 24 صفحه 112 ذیل آیه شماره 86 سوره نحل. سوره نحل چی آیون؟ آیه 86 و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدا وحی کرد به کی؟ به زنبور عسل که برو در دل کوها یه خانه های یعنی لانت اونجا درست کن. زنبور عسل میره اونجا، زنبورهای وحشی هستن تربیت شده رو نمیگن، میره اونجا به سر لانه ای درست میکنه. بعد قرآن میگه که برو از اونجا و من از شجر از درختان و من مایه رو شده از اون چیزی که میرن بالا، یعنی تون درخت ها و گلا و فلان حرف ها میره زنبور عسل بر میره انفاس. این معنی ظاهریشه، شما کاملا آیه رو بخورید کاملا میفهمید. علمه گفتن این یه معنی باطنی داره، معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحی چیه؟ معنی اصطلاحی این است که فنح نحن الائمه، ما ائمه نحل هست. والجبال العرب و شجر الموالی. ببینید دقیقا با اصطلاح او صحبت کرد. ببینید روایت رو، ما ائمه چی هستیم؟ همون زنبور هستیم. جبال عرب ها هستند، شجر غیر عرب ها هستند، چون میگن موالی یعنی کل غیر عرب ها رو در اون زمان گفتن موالی که بیشترشون فارس بودن گفتن در زمان امام صادق ها، حواستون هست. بعد میگوید که بل موالی و من با یعرشون یعنی الاولاد و العبید من من لم یعتر و هو یتبل الله و رسوله و الائمه و شراب و مختلفون الوانه. و بعد آیه بعد میگه که زنبور عسل چی درست میکنه؟ شربتی درست میکنه با الوان مختلف، رنگهای مختلف داره دیگه. هر گلی میگن یه رنگی عسل میدهن، قرآن داره همین میگه. حضرت میفرمون این شراب مختلف عرفانی چیه؟ فنون العلم قد یعلمها الائمه للشیعه. ببینید این روایت من گذاشتم کنار اون روایت قبلی، حالا ببینید چقدر معنی پیدا میکنه که اینجا معلومه عرب اصطلاحیه، میگن عرب و غیر عرب. اینجا غیر عرب دشمن نیست. چرا؟ چون در حقیقت اینجا امام داره عرب اصطلاحی رو اینجا میگیره یا داره بر مبنای جامعه صحبت میکنه که داره نژادها رو از هم دیگه جدا میکنه، داره نژادها رو جدا میکنه. میگه همینطور که در جامعه میگن یه عرب داریم یه غیر عرب داریم، موالی داریم و فرزندان این موالی داریم و فرزندان عرب داریم، خدا در این آیه منظورش از نحل مایی. یادتون باشه آقایون، باز تکرار میکنم، معنی ظاهریشو از دست ندید، معنی ظاهریش همونی است که واقعا یه زنبور عسل داریم، زنبور عسل میده. خدا داره به این آیت نشانه بیان میکنه واسه شما. این نشانه رو که ببینید، اتفاقا این نشانه بسیار نشانه به اصطلاح گیرا و خوبیه، هیچ مشکلی هم نداره. اما در این حال داره معنای باطنی را امام میگوید. میگه معنای باطنی چیست؟ معنای باطنیش این است که ما یک دونه به اصطلاح علم داریم، این علم را به شجر که این موالی غیر عرب هستند و عرب که جبال است و فرزندانشان به مایه عرشون هستند که همینجا وزیرا میان بیرون، این علم را آموزش میده. ببینید چقدر معنا عجیب میشود در همه روایات. اگر قرار است ما روایات را با یه روایت قضیه رو ببندیم نمیشود، باید همه روایات رو بخونیم. بعد باز روایت بعدی در بهار الانوار جلد 24 صفحه 113 است، یعنی یه صفحه بعد از اون صفحه، امام علیه السلام یه روایت دیگر میگه. محمد ابن فضیل میگه از ابوالحسن علیه السلام سوال کردم، ان قول الله تعالی و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، قال من قريش. جبال چی معنی کرد امام؟ قریش معنی کرد. قلت و قوله و من الشجر، قال یعنی من العرب. قلت و من ما یعرشون، قال یعنی من الموالی. قال قلت و قوله فسبقی سبل ربکی ظللا قال هو السبيل الذي نحن عليه من دينه، قلت فيه شفاء للناس، قال يعني ما يخرج من علم امير المؤمنين علي عليه السلام علي بن ابي طالب وهو شفاء كما قال شفاء لما في الصدور.
چقدر روایت قشنگ است واقعا.
یعنی میگوید امام معنی باطنیش این میشود آن چیزی که از این اصل محصولی که داده میشود علم امیر المؤمنین است که شفای دل انسان هاست. خب پس شما میگید آقا اونجا عرب چی بود؟ اینجا میگه ببینید اونجا در اصطلاح خودش به کار گرفت، اینجا در اصطلاح معمولی که در جامعه به کار گرفته شده است که افراد رو دارن دسته دستشون میکنن، میگه یه نفر عربی یه دونه اینه. امام داره با معنایی که مردم دارن تداول میکنند دین رو جا میندازه. ببینید پس جنبندی بحث من چی میشه؟ جنبندی بحث من میشه آقایون عرب دوست ماست، عجم دشمن ماست، ما اون روایت رو در خودش ببینیم. عجم رو اینجا باید معنی کنیم به مفهوم چی؟ کسی که گنگ است، نه به مفهوم فارس. تو کتب لغات عرب هم اگر برید نگاه کنید، چون عرب زبان عجم رو نمیفهمید به عجم میگفت عجم. چرا؟ چون غیر عربه. به مطلق غیر عرب عجم میگویند، چه روم باشه چه دیگری باشه چه دیگری باشه. یعنی فقط ایرانی ها منظور از عجم نیستند. آیه دوم سوره جمعه اگر شما برید مطالعه بفرمایید در اونجا میگه و آخرین من دونهم، در بعضی از روایات نوشتن عجم. عجم منظور فقط فارس نبوده در اون زمان، در اون زمان به رومی ها هم عجم گفته میشده است. پس معنای اصطلاحیش عرب یعنی کسی که معنای اصطلاحی که امام علیه السلام در روایت اختصاص دیدیم و در روایت‌های بعدی هم که براتون خوندم کیست، امام به عرب به کسی میگوید در معنای اصطلاحی که در حقیقت به ائمه به خدا به پیغمبر معتقد است. چرا؟ چون آنها از نژاد عرب برگزیده شدند، زبان آنها زبان برگزیده‌ای بوده است که زبان عربی بوده است که به اسماعیل الهام شد، این زبان زبان عدنانی بود، این زبانی است که قرآن به وسیله آن زبان نازل شده است، این زبانی است که خلاصه در عالم غیب با آن تکلم می‌شود، این زبانی است که خلاصه به عنوان ذاتیات وحی به وسیله جبرئیل بر انبیا نازل می‌شده است. چون یه همچین وضعیتی وجود دارد عربیت را به مفهوم نژاد نگرفتند، به مفهوم ایمان به خدا و پیغمبر و اهل بیت به عنوان یک کنایه گرفتند و عجمیت را به مفهوم فارسیت و نژاد ایرانی نگرفتند، بلکه به مفهوم گنگ بودن نسبت به آنها. یعنی اینکه عدم ایمان به خدا به پیغمبر به کتاب به قرآن به اصطلاح آن چیزی که وحی نازل کرده است، هر کسی که چنین باشد از هر نژادی باشد میشود گنگ و دشمن ما میشود. این میشود معنی ماجرا. به صلوات و رسول آقا چی کار کنیم؟ ادامه بدیم همچنان؟
ده دقیقه گفتم هم
میرسن. خب به اصطلاح ما سه چهار نفر اینجا به اصطلاح مدعای در جیب دل میشم این آقای آخوندن خودم اونجاست آقای شاید میشم تشریف ببنیم یعنی. خب صدای خیلی قشنگی شد داشته بله؟ همه
ادامه
بدیم. آقا ببینید فکر دهنه کف کردنی منم باشه دیگه واقعا کف کردنی آقای آخوند یه صلوات بفرستیم. بسم الله و من هوان الدنیا احل الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدا الى بقیة البقا یا بنی اسرائیل. چرا دنیا پس شده؟ چون به دلیل اینکه سر یحیی فرزند زکریا رو هدیه دادن به سوی ستمکاری ستمکاران بنی اسرائیل. نکته عجیبی که خیلی پستی میخواد این است که بعد از در همون شب عاشورا آن چیزی که در لشکر لعین عمر سعد خلاصه دعوایی را افتاد بین قبائل این بود که هر قبیله چند سر ببرد، لذا بعضی از کشته ها هنوز سرشان بریده نشده بود.
لذا رفتن به طرف جسدها و جسدها رو پیدا میکردن که سرها رو ببرن. نکته شگفت‌انگیزی که وجود دارد در این مسئله این است که همون شبانه سر را به خولی لعین میدهند که به وسیله او بفرستن برای ابن زیاد. ابن زیاد میرود و خلاصه خدمت شما از خانم میبیند ابن زیاد خواب است که اون سر رو میبرد، بقیه سرها رو به اصطلاح بین قواره تقسیم میکنند. تو بعضی از مقاتل نوشتن که بس سر حضرت عباس و حضرت علی السلام هم درگیری وجود داره که خلاصه کدام یک از سرها رو به یک قبیله بدهند. خلاصه به توافق میرسن، یه قبیله 17 تا یه قبیله 22 تا 23 تا. جالبه بعضی از اینها اینقدر پستند که سرها را قیمت میگذارند که بعداً برن از ابن زیاد پولی را دریافت کنند. اما اون سری که اهمیت بیشتر برای آنها داشته است، این سر را میبرند در مجلس ابن زیاد و این با چوبی که در دستارش هست از سر آن سر میگوید و میگوید قد اسرع الشیب و بکر و عبدالله، چه زود پیر شدیم. حضرت زینب سلام الله علیها آهی میکشند و شق جیبها، گریبان را پاره میکنند، میگویند به خدا قسم برادرم اگر به اصطلاح پیر شده است به خاطر قتل علی ابن حسین علی اکبر است. به این روز نشسته است، اهل بیت را می آورند در کوچه های کوفه. ناگهان زید بن ارقم می گوید دیدم که سرها را ابن زیاد دستور می دهد برای اینکه این پیروزی را خلاصه در بین مردم شایع بکند و خلاصه جشن بگیرد، سرها را ببرند در کوچه های کوفه خلاصه بگردانند. من نشسته بودم، ناگهان دیدم سر امام حسین را از کنار من عبور دادند. سر شروع کرد به تلاوت آیات قرآن را انجام داد. به اصطلاح در مورد سوره کهف که آیا تعجب میکنید از آنچه در اصحاب کهف و رقیم صورت گرفت؟ و من که صدای امام حسین را میشناختم از این پایین به اون سر خطاب کردم که به خدا قسم ای پسر رسول خدا، جریان تو بسیار شگفت‌انگیزتر از جریان کهف و رقیم است. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله حسین. السلام علیک.